أعوذ بالله
أعوذ
من
بالله من
الشيطان
الشيطان
الرجيم.
الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم خاتم السفراء، حبيب إله العالم وشفيع ذنوب المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فقال إذن، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. بپیشگاه موالی بزرگوارمون حضرت ختمی مرتبت، حضرت عقل کل، حضرت هادی سبل، جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیشوای ششم و رئیس مذهبمون حضرت جعفر ابن محمد الصادق علیه الصلاة والسلام، صلواتی هدیه بفرمایید. الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب گذشته مطالبی رو در حد بضاعت خودم و وسع جلسه در تنبیه و تمجید حضرت مرتبت خدمتتون عرض کردم و اصرارم بر این بود که از کلمات قرآن فاصله نگیرم، بیشتر به مدح وجود نازنین رسول الله از زبان خداوند پرداختم. کلمه ای هم از کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام در وصف پیامبر خدمتتون تقدیم کردم. امشب هم به اقتضای جلسه که شب دوم جلسه‌مون هست و همونطوری که تأکید کردم، همین ابتدا یادآوری میکنم که از جلسه فردا شب هم انشاءالله غافل نشید و حضور بهتر و پررنگتری داشته باشید. امشب با اشاره‌ای به فضائل پیامبر عظیم و شأن اسلام، مطالبی رو راجع به پیشوای ششممون حضرت امام صادق علیه السلام تقدیمتون خواهم کرد. ابتداعا یادآوری میکنم که کلام امیرالمؤمنین راجع به پیامبر که شب گذشته مورد تأکید قرار دادم در کلمات نهج البلاغه آمده، جاهای دیگه هم که کلمات امیرالمؤمنین را آوردن توی معاجم و مسانید هست. اما فضیلتی که مجدد از زبان امیرالمؤمنین راجع به پیامبر میخوام خدمتتون عرض کنم این است. در یک روایتی که این روایت رو در چند جا چند نقل بنده خودم دیدم و موجوده، از قول امیرالمؤمنین علی علیه السلام برتری ایشون و فضیلت ایشون نسبت به بعضی از انبیاء الهی آمده، به خصوص راجع به میلاد مولود این ایام حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آلهی و علیه الصلاه و السلام. در اون روایت این تعبیر آمده که هنگام تولد اون بزرگوار در مسجد الاقصا، خداوند عالم به واسطه فرشتگانش و مریم مقدس فرمود از مسجد خارج شو و به بیت لحم برو، اما در مورد تولد من خداوند عالم به مادر من دستور داد که به داخل خانه بیاد. این کم تفاوت نیست. خب این فضیلت امیرالمؤمنین نسبت به بعضی از انبیاء دیگر هم در همین حدیث آمده. به اینجا که رسید از امیرالمؤمنین پرسیدند فضیلتی بر پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. داری؟ شما نسبت به اونها فضیلت دارید، نسبت به پیامبر آخرالزمان چی؟ امیرالمؤمنین فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. یعنی این فضیلت ها برای من نسبت به بقیه است، اما نسبت به رسول الله که می شود حکایت من و او، حکایت عبد و مولاست، حکایت بنده و آقاست. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه افتخار می کند که مرا رسول الله ادب کرده است، مرا رسول الله تربیت کرده است. این فضیلت ها نسبت به بقیه است، اما نسبت به رسول الله حکایت ما متفاوته. انا عبدون، خیلی جمله عجیبی است. این کمتر از فضیلتی که شب گذشته از زبان امیرالمؤمنین راجع به رسول الله عرض کردم نیست. به این مقدار با اجازه شما بسنده می کنم و به فرازهایی از زندگی نورانی امام صادق علیه السلام و دو جمله به عنوان دو هدیه از این شب تولد اکتفا خواهم کرد و دعاتو خواهم کرد. امام صادق علیه السلام در شبه اول هجری، طبق نقلها سال 83 هجری قمری مصادف با میلاد رسول الله، طبق نقل معروف یعنی همین 17 ربیع الاول به دنیا آمد. خب پدر و مادر ایشون، محل تولد ایشون، محل گذران زندگی ایشون، چیزهای معلومی است. فراز مهم زندگی امام صادق علیه السلام رو عزیزان من فراز امامت ایشون تشکیل میده. قبل از امامت با وجود خورشیدی مانند محمد ابن علی الباقر علیه مسلات و السلام، این ستاره فروزان خیلی درخشندگی نداشت تا اینکه نوبت امامت خودشون رسید. بعد از شهادت پدر با به ودیعه گرفتن ودایع امامت، وقتی امامت آغاز شد، امام صادق علیه السلام کار بزرگی انجام داد. همه تون با اندکی تأمل در تاریخ به خوبی متوجه میشید که دوره گذار و انتقال قدرت از خلفای بنی امیه به بنی العباس فرصتی رو پیش آورد تا این دو امام بزرگوار دست به یک انقلاب بزرگ بزنن که ما از اون تعبیر میکنیم به انقلاب علمی. انقلابی که در اون بعد از رسول الله و اون مدت کم خلافت امیرالمؤمنین، بعد از اون مدت کم دیگه چنین چیزی رو نمیبینیم و بعد از این دو بزرگوار هم دیگه چنین حرکتی دیده نمیشه. چرا؟ در زمان امام رضا علیه الصلاه و السلام مقداری این نهضت علمی دوباره شکوفا شد و باز در دوران امام عسکری علیه الصلاه و السلام یه مقداری شبیه این جهش رو ما در تاریخ و فرهنگ شیعه میبینیم. اما اوج این مسئله جهش و انقلاب علمی مربوط است و منسوب است به دوران امام باقر علیه الصلاه و السلام و امام صادق علیه الصلاه و السلام. امام صادق علیه الصلاه و السلام نهضت علمی که پدر بزرگوارشون امام باقر علیه الصلاه و السلام پیریزی کردن رو به خوبی و به احسن وجه هدایت کرد. از ضعفی که حاکم شده بود بر آخرین خلفای بنی امیه و بنی مروان و از ضعفی که بنی العباس در ابتدای قدرت داشتن، نهایت استفاده رو کرد و فرهنگ ناب اهل بیت رو که من و شما از اون فرهنگ تعبیر میکنیم به قال الباقر و قال الصادق علیه الصلاه و السلام پایه‌ریزی کردن. عزیزان من، در دوره امامت سید الشهدا ابو عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام طبق نقل ها تمام احادیثی که از حضرت نقل شده کمتر از 70 است. در این دو دوره تعداد حدیث قابل مقایسه با این فرقا نیست. این یعنی پایه‌ریزی فکر و فرهنگ امامت و تشیع، به تعبیر ما اسلام ناب، اسلامی که پیامبر اون رو عرضه کرد، فرصتی امیرالمؤمنین یافت اما بسیار کم، این فرصت رو امام باقر و امام صادق علیهم السلام غنیمت دونستند و بهترین کار رو کردند. این مطلب رو من و شما از کنارش به آسانی رد می‌کنیم، اما مذاهب چهارگانه اهل سنت رؤساشون و بزرگانشون نه فقط شاگردی امام صادق علیه السلام رو مستقیم یا غیر مستقیم داشتن، بلکه به اون افتخار میکردن. بزرگی شأن، بزرگی جایگاه علمی و معنوی این دو امام بزرگوار باعث شده همه اینها به فضیلت و بزرگی این دو بزرگوار اعتراف کنند. همین عصر مطلبی رو از مالک مطالعه می کردم، رئیس فرقه مالکی، تو نقل آورده بود که من جعفر ابن محمد رو از این چند حال خارج ندیدم، یا در حال نماز و عبادت، یا در حال مذاکره علمی، یا در حال سکوت از آنچه که نفعی برای او ندارم. من خارج از این حالات از جعفر ابن محمد. این حرف از ایشون برای ما خیلی مایه مباحثه. از این تعبیرها در شأن این دو بزرگوار از غیر ماها کم نیست. امام صادق علیه السلام تعابیری راجع به جوانهای شیعه دارد که خیلی معروف شده تو روایات. نودبت و نسیات على رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا فی الدین. من دوست دارم تازیانه بر سر اصحاب من باشد تا آنها فقیه در دین بشوند. این تعبیر رو راجع به جوانان در چند جا در احادیث امام صادق داریم. می فرماید من دوست دارم تازیانه بر سر جوانان شیعه باشد اما آنها در دین خود آگاه و عالم عمیق بشن. فقه رو اکثر علما در اینجا تعبیر کردن به عالم، اونم علم عمیق، آگاهی عمیق رو بهش میگن فقه. اگر به فقه هم میگن فقه، به خاطر اینکه برخواسته از آگاهی عمیق نسبت به مبانی دینه. این امام صادق ما و نهضت علمی اوست که من به اختصار این مطلب رو عرض کردم. ارزش علم در مکتب ما و در دین ما از عمل و فرمایش این دو بزرگوار خیلی راحت برد. من در جلسه چهرهای جوان هم میبینم به هم دلده. عزیزان من، به خودم اجازه میدم که بزرگترها در این جمع هستند، این عزیزان جسارت نمی کنم، اما به خودم اجازه میدهم که به شما عرض کنم علم جنسش با جنس گرایش های امروزی متفاوته. علم مدرک نیست، علم مایه مباهات ظاهری و دنیایی نیست. علم به تعبیر قرآن و روایات نوره. علم یه جنس دیگری داره. بیهوده نیست پیشوای ما این همه تأکید بر علم کند، به خصوص وقتی به علمی مثل علم دین میرسد. ما در آیات و روایات فراوان داریم مردم همگی نمیتوانند زندگی خودشون رها کنند، برن سراغ علوم دینی، اونم به طوری که متخصص بشن. این امکانش نیست. اما در یه حدی که انسان آموزه های دینی خودش رو تعمیق ببخشه، کلامش رو، اخلاقش رو، احکامش رو، اول رساله های تمامی مراجع تقلید، عزیزان من جوان ترای جلسه، اول رساله های تمامی مراجع تقلید این حکم رو یا با عنوان لازم است یا با عنوان واجب است آوردن. بر هر مسلمان مکلفی لازم است، بعضی هم فرمودن واجب است، که آنچرا که غالبا پدرها احتیاج دارد یاد بگیرد. در روایات فراوان داریم مؤمن نسبت به اعمال خودش در قیامت معذور نیست، مخصوصا این عذر که بگوید نمیدانم. در روایات داریم بلافاصله ازش میپرسند هلا علم، نمیدانستی اما نمیتوانستی بیاموزی. در فقه شیعه این مطلب رو مکرر مورد تأکید قرار دادن. عزیزان من، باز هم خطاب من با شما جوانترهاست با اجازه عزیزان محاسن سفید جلسه، فقط دو تا موضوع فقهی که علمای ما فتوا دادن بین عالم و جاهل فرقه، یعنی جاهل در این دو تا مسئله معصوره، اما در باقی مسائل عالم و جاهل تکلیفشون برابره. یعنی کسی نمیتواند به عذر این که بگوید نمیدانستم خودش رو معذور بدارد. یکی مسئله جهر و اخفات نماز، این که نماز رو بلند بخواند یا آهسته بخواند. یکی هم نسبت به قصر و اتمام نماز، همین دوتا. باقی مسائل تکلیفی که به سراغ جاهل میاد همون تکلیفی است که به سراغ عالم میاد، یعنی همون تکلیفی که متوجه مرجع تقلید شماست در قم یا در تهران یا در مشهد یا در نجف، همون تکلیف متوجه شما هم هست. شما با توجیه اینکه نمیدانستم نمیتونید از زیر بار این تکلیف در. با امکاناتی که پیش روی ماست، عزیزان من، همه من و شما فرصت‌هایی فراهم کردیم برای دشمن، تعبیر دیگری هم اگر بخوام راجع به دیگران بیارم بگم غیر دوست، دشمن نیستن اما دوست هم نیستن، که حرفاشونو بیارن دم گوش ما، دم چشم ما. ما هزینه میکنیم، سخت افزارشو میخریم، نرم افزارشو میخریم تا خیلی اوقات شبهه های اونها رو خوب ببینیم. خیلی خوب، چی میتونه مانع نفوذ اینها بشه؟ یک کتابیست در حوزه ها، همه طلبه ها از یه سطحی به بالا اون رو میخونن، اسمش هست مکاسب، مال شیخ انصاریش رحمت الله علیه. تو این کتاب یک بحثی داره خواندن کتب ضاله، گمراه کننده. از نگاه بسیاری از فقها خیلی از این مسائلی که من و شما صبح تا شب باهاش مواجهیم ضاله است. ضاله است. عقیده شما رو نسبت به امام حسین علیه السلام خدشه‌دار میکنه. عقیده شما رو نسبت به نماز خدشه‌دار میکنه. عقیده شما رو نسبت به اساس دین که توحید است و و رسالت مشترک همه انبیا شب گذشته راجبش مفصل عرایضی داشتم، خدشدار میکنه. خواندن اینها رو برای اکثر مردم غالب فقهای شیعه جایز نمیدانم. خب حالا ما این کار رو میکنیم، با این بخشش کاری ندارم. چی میتونه یک سختی باشه در برابر این شبهات که من و شما روزانه پول میدیم اینا رو میخریم، پول سخت افزار میدیم، پول اینترنت میدیم که اینا رو بخونیم؟ چاره ای نداریم، نمیتونیم خود ما رو پنهان کنیم، اینا هست. چی میتونه مبارزه کنه با اینها؟ اون تعبیر امام صادق علیه السلام، تفقه در دین، حتی یتفقهو دین. بعضی از چیزها رو نباید به سن و سال واگذار کرد. عزیزان من، خیلی از شما ممکنه دلتون خوش باشه که خیلی خوب، حالا ما هم محاسن ما یه قدری سفید بشه، در این مسائل استخونی درشت میکنیم، استخونی محکم میکنیم. من متاسفانه عرضم این است که خیر، این چنین نیست. با این اوضاع به این سن و سال نمیرسیم. بسیاری از ماها با این وضع شاید نتونیم محاسنمون رو در اسلام سفید کنیم. خطر بیش از این هست. من نمیخوام ناامیدی القا کنم، نمیخوام سیاه نمایی کنم، میخوام از شب تولد پیامبر و امام صادق علیه السلام این استفاده رو کنم. پیامبر این دین مبین رو آورد با قلب نازنینی که اون قلب حاصل تلاشهای شبان روزی خودش بود که شایسته شد قرآن بر اون قلب نازل بشه. دین، آیین، این راه و منهج کامل بر اون قلب نازنین نازل بشه، خلاصه دستوراتش بشود قرآن. این قرآن رو امام صادق علیه السلام تفسیر کرد و تأویل کرد و شد قال الصادق. پدر بزرگوار ایشون تفسیر کرد و تأویل کرد، شد قال الباقر. فرزند ایشون امام رضا علیه السلام تفسیر کرد و تأویل کرد، شد قال الرضا. امام رضا فرمود هر جا هر سخنی گفتم بگویید از کجای قرآن است تا به شما بگویم. فقط رسول الله نیست که ما ینطق عن الهوا، تمام جانشینان بر حق او یکی پس از دیگری ما ینطق عن الهوا، ان هو الا وحی یوحى. عزیزان من، این به من و شما رسید. این امام صادقی که امشب شب میلادش است فرمود حتی یتفقه دین، بنیان علمی پیگذاری کرد، پایگذاری کرد، بنیان اقتصادی نه، بنیان سیاسی نه، عزیزان من، بنیان اجتماعی نه، NGO درست نکرد امام صادق علیه السلام، خیر، امام صادق دانشگاه درست کرد، امام صادق حوزه علمیه درست کرد، امام صادق علیه السلام هشام پروران، مؤمن طاق پروران، شاگردان با فاصله او در علوم دیگر زکریای رازی و جابر ابن حیان و اینها شدند. روز تشییع وجود نازنین امام باقر علیه السلام شاگردان فراوان اون حضرت و روز تشییع امام صادق طبق نقلها مدینه تشییع جنازه ای دید بی نظیر. اینها شاگردان حضرت بودند. 3000 در بسیاری از نقلها رو 4000 تأکید کردن، 4000 شاگرد. جمعیت امروزی نبوده که 4000 نفر جمع کردنش یک جا، هرچند اونها هم یک جا نبودن. غالب اینها دوره‌ای مدتی، مثلا رئیس مذهب احناف که در همین منطقه هم زیاد هستن، ابو حنیفه است، ایشون از قولش نقل شده لول از سنتان لحلک النعمان، اگر اون 2 سال نبود نعمان هلاک میشد. نعمان اسم ایشونه. اون 2 سال، 2 سال شاگردی امام صادق علیه السلام. بعضی از رؤسای این مذاهب شاگردان با واسطه امام صادق علیه السلام بودن. همینجا جا دارد این نکته رو هم تأکید کنم. من میخواستم 2 تا حدیث نسبتاً طولانی رو از امام صادق علیه السلام بخونم. حسب حوصله مجلس به اونها خواهم پرداخت. من و شما به امام صادق علیه السلام عرضه می داریم رئیس مذهب، امام رضوان الله تعالی علیه در وصیت نامه خودشون به این مطلب پرداختن. این خیلی مهمه. آقایان، خانم ها، رئیس مذهب غیر از مؤسس مذهب است. مؤسس مذهب ما شخص رسول الله است صلی الله علیه و آله و سلم. این جمله دقیقا تعبیر امام راحل از رضوان الله تعالی علیه. رئیس مذهب ما امام صادق است، نه مؤسس. این دوتا فرقه. رئیس مذهب ما ایشون است، چون در زمان ایشون به خاطر اینکه بعضی از کشورهای دیگر هم افکارشون و فرهنگشون به سمت فرهنگ اسلامی سرازیر شد، تبادل آرا و افکار شد، نهلگرائی و فرقگرائی زیاد شد، بعضی از همین رؤسای مذاهب اربعه مذهب خودشون رو تقریبا اعلام کردن، خدمت امام صادق علیه السلام رسیدن، عرضه داشتن آقا ما هم مذهبی میخواهیم. فرموده باشند اتخذونی مذهبا، مذهب شما منم. لذا مذهب من و شما جعفریست، اما مؤسس مذهب ما شخص رسول الله هست. بین این دوتا فرق. اما دوتا حدیثی که میخوام از وجود نازنین امام صادق علیه السلام که کم نیست احادیث ایشون، خیلی قابل استفاده هست. من عذرخواهی میکنم، این حرف مال من نیست، جایگاه این حرف و شأن این حرف از آن سرور عزیزمون حاج آقای مدنی است که ایشون حتما فرمودن یا میفرمایند. من توصیه و تقاضا دارم، ولو شده مرور گذرا و سطحی یک دوره از احادیث شیعه رو لطفا در هر سن و سالی که هستید ببینید. وقتتون رو ممکنه بگیره، در خاطر مبارکتون هم ممکنه نمانه، چون کارتون این نیست، کارتون چیز دیگه است، اشتغال و مهنه شما چیز دیگه است. اما یک دور مرور اینها خالی از لطف نیست. امام صادق علیه السلام در این دو حدیثی که از بین احادیث فراوان بنده انتخاب کردم، یک گرایش نظری و یک گرایش عملی به ما میدهم. من در حدیثی از امام صادق علیه السلام دیدم که حضرت فرمودند نگاه نکنید، عربیش رو نمیخوانم که وقت کمتر گرفته بشه، نگاه نکنید به طول رکوع و سجود یک نفر، نگاه کنید به حرف زدن صادقانش و نگاه کنید به اداء امانتش. امام صادق داره چی رو پیریزی میکنه؟ داره پیرو ناب فرهنگ ناب اسلامی درست میکنه. خب این مقدمه رو داشته باشید. تو این حدیث امام صادق میفرماید اگر کسی که قاتل پدرم علی بود، قاتل پدرم علی، اونی که با شمشیر پدرم علی رو ضربه زد و او رو به قتل رساند، اگر از من امام صادق به من اطمینان کند، مرا امین بداند، از من نصیحت بخواهد، مشاوره بخواهد، منم از او قبول کنم، هیچگاه در امانت او خیانت نخواهم کرد. عزیزان من، دادگاه های ما چه خبره؟ چقدر خیانت در امانت، چقدر تخلف در امانت. ما چجور رومون میشه خیلی از ماها خودمون رو پیرو امام صادق علیه السلام. جالبه که خیلی از ماها اولی که امین میشیم اون طرف رو آدم خوبی میدونیم. امام صادق میفرماید اگر قاتل پدرم علی با من این کار رو کند، هیچگاه. بعضی از ماها به صرف این که فلانی در جای دیگری فلان کار رو کرده، در امانت خیانت، در نصیحت خواستن خیانت، در مشاوره خواستن خیانت. این جمله کافی است برای پیریزی یک فرهنگ عملی. اما اون بحثی که به درد مطلب نظری میخوره، وقت من هم گذشت، اکتفا کنم به همین نقل مطلب، به توضیحش نمیرسم. از حضرت سوال کردن بر چه پایه ای کار خودت رو استوار کردی؟ عربیش رو نمی کنم، با اجازتون به ترجمه فارسیش می پردازم. حضرت فرمود کار خودم رو بر چهار پایه استوار کردم، دانستم کار مرا دیگری انجام نخواهد داد، خودم تلاش کردم. خیلی کوتاه فکری، اگر کسی فکر کنه ما نماز نخونیم، روزه نگیریم، حالا من کار رو بردم سراغ دوتا فریضه. این کار میتونه کار دنیایی باشه، کار آخرتی باشه، کار علمی باشه، کار اقتصادی باشه، یا کار معنوی باشه. دانستم کار مرا دیگری انجام نخواهد داد، خودم تلاش کردم. دانستم خداوند عالم آگاه است به طور کامل بر من، مطلع است. حیا کردم. چقدر جای حیا متاسفانه در خیلی از جوامع ماها داره خالی میشه، جاش رو داره میسپره به بی‌حیایی. ریشه بسیاری از گناهایی که به عفت اخلاق مرتبطه عزیزان من در بی‌حیاییه. ماها تا بی‌حیا نشیم نمیتونیم به خیلی از گناهان آلوده بشیم. حیا اساس بسیاری از پاکی هاست. فرمود فهمیدم که رزق مرا دیگری نخواهد خورد، مطمئن شدم. من راجع به رزق و معیشت خیلی حرف داشتم، دیگه وقت گذشت. و آخریشم اینه که فهمیدم آخر کار من مرگ است. فستعدت، خودم رو آماده کردم. من تعبیر میکنم از این چهارتا به بنیان نظری، یک نوع جهانبینی این چهار کلمه میتواند به ما بدهد. ما نگاهمان به جهان بر اساس این چهار بینش جزئی باشد، نگاه به کار، نگاه به مرگ، نگاه به رزق و روزی، و نگاه به این که ما در محضر خدا هستیم. امیدوارم خداوند به برکت این ایام ما رو پیرو خوبی برای حضرت ختمی مرتبت و حضرت جعفر ابن محمد الصادق علیهم الصلاة و السلام قرار بدهد. صلوات بفرست. الله اسمك العظيم الاعظم. الهی به مولانا رسول الله و مولانا جعفر ابن محمد الصادق علیهم الصلاة و السلام استجب دعواتنا یا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا قاضي المهمات انك على كل شيء قدير. خدایا این تجمع و توسل به ساحت رسول الله و امام صادق علیه الصلاة والسلام را از همه ما قبول بفرما. دنیا و آخرت دست ما را از دامن قرآن و اثرت پیامبر و شخص پیامبر کم و کوتاه مفرما. یا الله به آبروی این دو مولود، رفت گرفتاری و بلا، رفت فساد، رفت مشکلات از تمامی جوامع اسلامی بفرما. یا الله فرج آقامون و مولامون حضرت ولی عصر ارواح نافدا به ما نزدیک بفرما. عیدی امشب ما همه شیعیان را آمرزش و بخشش گناهانمون و امواتمون مقرر بفرما. همه مرزا، ملتمسین دعا، منظورین نظر لباس عافیت بپوشان. رهبر عزیز و حکیم و بزرگوارمون، مراجع بزرگوار تقلیدمون، علمای دینمون، خادمین صدیق و دلسوز به اسلام و مملکت و انقلابمون و به این جمع محترم و به همه شیعیان را حفظ و تأیید بفرما. یا الله آنچه خواستیم و نخواستیم و بدان محتاجیم در خور شأن و کرمت به همه ما عنایت کن. روح و بشارتی به روح مکرم رسول اعظم اسلام حضرت جعفر ابن محمد الصادق و همه شهدا، همه گذشتگان و گذشتگان این جمع عائد و واصل بفرما. اللهم قرب و عجل فی فرج مولانا صاحب